اینجا رادیو فردای اقتصاد. روزتون بخیر. در این ساعت به صورت زنده با شما ایم از تهران، خیابان الوند، استدیوی فردا اقتصاد با رادیو فردا اقتصاد. خوش آمدید خانم ها آقایان. فردا اقتصاد امروز رو با من علی تسلیمی
و من فاطمه رجبی.
لطفا شنونده باشید.
پاسخ وزیر امور خارجه ایران به احتمال ورود کشورمان به جنگ. اورشلیم پست: علت تاخیر حمله زمینی اسرائیل به غزه نگرانی از حمله حزب الله لبنان است. شورای امنیت پیشنویس قطعنامه آتش بس در غزه را تصویب نکرد. سخنگوی دولت: منابع ارزی آزاد شده در اختیار بانک‌های ایرانی در قطر هستند. بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه به اسرائیل سفر خواهد کرد. اردن میزبان نشست سران مصر، آمریکا و فلسطین. توزیع 4 میلیون قوطی شیر خشک وارداتی در 2 هفته آینده. روسیه نخستین مشتری پسته ایران. مورینیو با دست مزد نجومی در عربستان. تکذیب افزایش میزان یارانه.
ضربان اقتصاد شنیده نیست در رادیو فردای اقتصاد.
سلام و درود خانم ها آقایان، خوش آمدید به 65مین اپیزود از رادیو فردای اقتصاد در فصل دوم. 25 مهر 1402، دوشنبه، همراه شما این مثل هر روز رادیو فردای اقتصاد. سه شنبه است. سعی میکنم من از روی کاوری که به اشتباه پشتم خورده اشتباه خوندم پیش میاد. بله، سه شنبه 25 مهر. خیلی خوش آمدید. رادیو فردا اقتصاد سعی میکنه هر روز از فردای اقتصاد برای شما بگه و فردای روشن‌تری رو براتون رقم بزنه، چون میتونید احتمالاً تصمیمات آگاهانه تری داشته باشید با دونستن آن چیزی که نیاز دارید در طول روز از جاهای مختلف بخونید. اینجا به صورت تجمیع شده ما اون رو در اختیار شما قرار میدیم. بریم سراغ مشروع خبرهایی که فاطمه به سرخط اونها اشاره داشت. وزیر خارجه ایران در ساعتهای پیش رو: هر گونه اقدام پیشدستانه علیه رژیم صهیونیستی قابل تصوره. در ادامه این اظهارات آقای امیر عبداللهیان گفتن رهبران مقاومت اجازه نخواهند داد که رژیم صهیونیستی هر کاری دلش خواست در غزه انجام دهد و بعد سراغ دیگر حوزه مقاومت بره. اورشلیم پست هم روز دوشنبه به نقل از منابعی که نخواست نامشون ذکر بشه نوشته که یکی از علل تأخیر حمله زمینی ارتش اسرائیل به غزه نگرانی فزاینده از این موضوعی که حزب الله لبنان جبهه جدیدی علیه اسرائیل باز کنه. این رسانه همچنین خاطرنشان کرده که حزب الله لبنان منتظر لحظه‌ای که اکثر نیروهای زمینی ارتش اسرائیل در غزه مشغول بشن تا یک جبهه جدید رو باز کنه.
البته اورشلیم پست یک جایی هم گفته که به هر حال حمله زمینی قطعیه، ولی فقط این موضوع با تأخیر مواجهش میکنه. یادمون نره که به هر حال این رسانه یک رسانه اسرائیلی هست. بلی. و ما از سوی دیگه خبرهایی داریم در رابطه با اینکه آمریکا یکی از مخالفان مهم و بزرگ دخالت زمینی اسرائیل، در واقع ورود زمینی اسرائیل به جنگ و به خاک غزه هست، و خب این موضوع باعث میشه که خیلی ها شک بکنن در رابطه با اینکه این اتفاق، یعنی ورود زمینی اسرائیل به غزه، رخ خواهد داد یا خیر.
بله، هفته گذشته فاطمه خبری رو برامون خوند مبنی بر اینکه شیر خشک با کارت ملی عرضه میشه، عرضه اون محدود میشه. خبر ابتدا این بود که در سیستان و بلوچستان قرار این اتفاق بیفته، بعد خبر اومد که نه، در کل کشور. الان مشاور رئیس سازمان غذا و دارو گفتن که نخستین محموله وارداتی شیر خشک وارد گمرک شده و در 2 هفته آینده 4 میلیون قوطی توزیع خواهد شد. این واردات به صورت مقطعی خواهد بود و گفتن که اکنون مشکلات ارزی هم رفع شده و تولید کنندگان با جدیت وارد عرصه شده و تولیدات خود را افزایش دادن. چی شد فاطمه؟
به هر حال با توجه بعضی از کسایی که تحلیل میکنن ماجرا رو میگن با توجه به سرکوب قیمتی شیر خشک و از اون طرف مشکلات ارزی که برای کارخونه هاش وجود داشت، تولید قوطی شیر خشک هزینه بسیار زیادی داره، بالاخره مخصوصا شیر خشک های خاص و حتی شیر خشک های رگولار، هر کدوم بالاخره تولیدشون یک مقدار پیچیدگی داره، برای همین وقتی که از اون طرف مشکل مالی و مشکل در واقع سود برای شرکت‌ها تولید میشه، خیلی طبیعیه که تولیدش کاهش پیدا بکنه. اگرچه که ما سال هاست که با مسئله شیر خشک دست به گریبان هستیم، الان به نظر میرسه که با توجه به محدودیتایی که به وجود اومده، دولت میخواد به شکل مقطعی یک مقدار شیر خشک وارد بکنه تا اون فشار رو برداره، و به نظر میرسه که اون تصمیمی که گرفته شد که با کارت ملی شیر خشک بدن نتونسته مشکل رو فعلا حداقل حل بکنه.
متشکرم. بریم سراغ خبرهای مربوط به پسته که میتونه خوشحال کننده باشه برای کشور.
خبر جالبیه بیشتر.
آره خیلی. طبق اعلام گمرک، صادرات پسته با 3% افزایش در نیمه اول امسال به 137 میلیون دلار رسیده. در 6 ماه نخست امسال بیشترین میزان صادرات پسته به روسیه بوده با 28 میلیون دلار، آلمان با 13.1 میلیون دلار، امارات با 13 میلیون دلار، هند با 12.8 میلیون دلار و قرقیزستان با 12.5 میلیون دلار. و امریکا هم که تحریممون کرده، یعنی خودشو محروم کرده از پستمون، فکر
متعاره. ولی خب خیلی هم میگن که پسته ایرانی بالاخره میرسه اونجا با بسته‌بندی تو کشورهای دیگه. اما خیلی جالبه که صادرات پسته 11% ارزش کل صادرات محصولات کشاورزی رو در ایران به خودش اختصاص داده. سهم بزرگیه، یعنی
در
آره، یعنی که واقعا نشون میده که چه جایگاه مهمی داره پسته. از اون طرف یه نکته‌ای که وجود داره اینه که از کجاها بیشتر صادر میشه پسته. اینطور که گمرکات گفته، بیشترین میزان صادرات پسته توی 6 ماه امسال اول امسال از مشهد بوده.
بله، گمرکات مشهد. بله، با 33 میلیون دلار.
بعدش منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان بوده
26 میلیون دلار.
بعد از اون منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
21 میلیون دلار.
و جالب اینه غرب تهران
با 20 میلیون دلار.
واقعا جالب اینه که کرمان بعد از غرب تهرانه
11 میلیون دلار.
بله، غرب تهران این مناطق پسته مثل که گوی سبقت رو از کرمان بریدن. آره. کلن به نظر من گزارش جالب و مفرح ذاتی اومد. آره. و البته از طرف هم نشون میده که واقعا چه ظرفیتی داره پسته.
همینطوره.
و اینم بگیم که قیمتش در بازار داخل هم که سر به فلک گذاشته.
ما چون نمیخریم، فقط میخوریم، هر جا میریم اگه پسته باشه نخریدم.
یکی چند روز پیش تو توییتر نوشته بود که
چند؟
خب خبرها که متفاوته، بعضی ها 1,200,000 و اینا هم حتی مطرح میکنن. پسته تازرم شخص من چند روز پیش توی میوه فروشی 350,000 تومان دیدم کیلویی. خب البته اون پسته تازه بود، قیمتش خیلی فرق می‌کنه با پسته خشک، اما یعنی میخوام بگم قیمت‌ها واقعا عجیب غریبه. چند روز پیش تو توییتر یک کاربری گفته بود که قیمت دلاری پسته مثلا تو آلمان و اینور اونور نصف این قیمتی که در ایرانه. چرا این اتفاق افتاده؟ و خیلی حرف و حدیث درست کرد این موضوع. ادهی میگفتن که نه، این خبرم نیست که نصف باشه، اما خب تقریبا در بازار داخلی ایران دلاری قیمت پسته.
همینطور. حالا اشکال نداره، انقدر بازگشت داره که میگیم اشکال نداره، بره، فقط بره پولش بیاد واسه کشور. سخنگوی دولت
به شرط اینکه بیاد. اتفاقا خیلی ها میگن که اون فشاری که وجود داره برای اینکه صادر کننده ها بیارن ارز حاصل از صادراتشون رو در بازار نیما،
خوب،
باعث میشه که خیلی ها نیارن اصلا، یعنی
ترجیح
رو
بدن دلاراشون بیرون
باشه. بیرون باشه. بله.
چقدر تلخ بودین، کاش نمیگفتی. گیر کرد پسته ها. خب بریم سراغ خبر بعدی. سخنگوی دولت گفتن یارانه نه افزایش پیدا میکنه نه شیوه پرداختش تغییر میکنه و تنها شیوه دهک بندی به صدک بندی ارتقا پیدا میکنه. به جای اینکه از نظر مالی در 10 دهک باشد، هر دهک به 10 دهک تقسیم میشه و اینگونه به صورت دقیق و به صورت صدک تقسیم بندی صورت میگیره. میتونی برامون بازش کنی فاطمه؟
آره، مدتی هست که صحبت از این میشه که یارانه قراره شیوه پرداختش تغییر بکنه، مبلغش تغییر بکنه. یه عده میگن قراره مبلغش زیاد بشه، گروهی میگن که همین این قدمی که الان دولت برداشته برای تغییر مبلغ دیگه، وگرنه برای چیه این؟ برای فقط عوض کردن تقسیم بندیه این اصلا چه حرفیه؟ ولی خب الان سخنگوی دولت گفته که نه مبلغش عوض میشه نه شیوه پرداختش، فقط نحوه تقسیم بندی تغییر میکنه، که باز گفتم این نمیتونه حرف دقیقی باشه، چون نحوه تقسیم بندی برای چی تغییر میکنه؟ حالا من میام یکم ورود میکنم به ماجرا. وقتی که بله. ما خب بالاخره 85 میلیون نفر آدم رو تقسیم بر 10 بکنیم، گروه ها خیلی بزرگن و سر و ته خود اون گروه با هم دیگه اختلاف معنادار ممکنه داشته باشن.
بله.
یعنی ما 85 میلیون رو امیدوارم که تقسیم وضعیت تقسیمات هم به مثل دیروز نباشه، ولی میشه 10 تا 8.5 میلیون نفر و این 8.5 میلیون نفر سر و تهش با هم دیگه اختلافی دارن. برای اینکه این دقیق تر بشه، گروه ها دقیق تر دسته بندی بشن و فاصله در داخل گروه ها کمتر بشه، گفتن که ما میخوایم اینا رو تبدیل بکنیم به صدک، یعنی به 100 گروه تقسیم بکنیم دیگه. حالا من وارد نمیشم که 85 میلیون تقسیم بر 100 چی میشه، چون که دوستان از وضعیت ریاضیم خبر دارن، اما موضوع اینه که ریستر قراره بکنن که بتونن دقیق تر وضعیت مالی کسانی رو که در واقع یارانه بهشون تعلق میگیره رصد و بررسی بکنن، که بتونن در واقع یه جورایی هدفمندتر یارانه رو تخصیص بدن.
بسیار عالی. و آخرین خبرمون در این بخش که یک خبر ورزشی هست، پیشنهاد 50 میلیون یورویی الهلال عربستان به خوز مورینیوه. این دستمزد مورینیو خاص رو باز هم خاص‌ترش میکنه به عنوان گرانترین سرمربی تاریخ فوتبال جهان. مورینیو از سال 2024 هدایت الهلال رو قرار شده که بر عهده بگیره.
خیلی رقم بزرگیه 50.
چقدر این مرد خوش شانسه.
50 میلیون یورو.
یعنی میگن عاقبت به خیرشی. دیگه تموم شد دیگه.
بله.
میره استراحت و چون الهلال که خیلی کاری نداره اونجا به نظرم با این.
ممنونم، ما شما رو در بخش‌های ورزشی هم
به عنوان
کارشناس
الان این داشت. همه میان بازی میکنن، چی شد؟ چه حاصلشون شد؟ الان کریستیانو رونالدو رو هم بردی، اصلا نا نداره بدوه بچه. چی بود این پسر؟ چی کارش کرد؟
نا نداره بدوه، این همه گل میزنه براشون.
نه اون کریستیانو رونالدوی که میدیدیم و به شور و شعف میامدیم کو؟ کجاست؟
سپاهانی هستی؟ کجایی هستی؟
نه بابا، قدیما
طرفدار کی؟
قدیما پرسپولیس.
به هر حال واقعا مسیری که فوتبال عربستان داره میره مسیر عجیبیه.
مسیر عجیبیه. آره. به هر حال از مسیری که ما داریم میریم به نظر معقول تر میاد. خانم رجبی، مجازیتون رو به ما بگین چه خبر؟
مرور فضای مجازی امروزمون در واقع سوژه خاص نیست، یکی دوتا موضوعی که خیلی سر و صدا کرده رو من میخوام بیشتر باز بکنم. یکیش بحث انتصاب کسی که حالا به عنوان مداح و مجری سابق شبکه قرآن شناخته میشه به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش. خبری منتشر شد در رابطه با اینکه محمد حسین سیروفی یا سیرفی، من نمیدونم نام خانوادگیشون رو چطور دقیق باید تلفظ بکنم، اما احتمالی که از این دو حالت باشه، ایشون به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش انتخاب شدن. خیلی سر و صدا کردیم موضوع، قبلا هم در واقع موضوع تازه ای نیست، اخیرا شاهد بودیم که یکی از مجریای دیگه تلویزیون که در واقع خودشون رو کارشناس مجری بیشتر معرفی میکنن و میشناسن به عنوان روابط عمومی منطقه آزاد کیش انتخاب شدن و خیلی اینها داره تکرار میشه. برای همین شبکه‌های اجتماعی نسبت به این موضوع حساس هستن. خیلی‌ها گفتن که در واقع ایشون چه صلاحیتی داشت که به این سمت انتخاب شد، اما از اون طرف ایده‌ای هم اومدن، یک فهرست بلند بالایی از تحصیلات ایشون، یعنی نگاه میکنیم ایشون فقط 3-4 تا لیسانس و 2-3 تا فوق لیسانس و اینا دارن و یه سری سمت های اجرایی هم داشتن که بیشترشون همین تو سطح عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و ایناست. یعنی
نفتی بوده تجربیاتشون؟
در واقع تجربه نفتی هم دارن، یعنی ما میدونیم عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش
قبلا بودن.
آره بودن. بعد تو کشتی رانی عضو هیئت مدیره.
خب باز خوبه، چون من یادم آقای علی عسکری وقتی از صدا و سیما اومدن و شدن رئیس فکر میکنم پتروشیمی ستاره خلیج فارس، قبل از اون هیچ سابقه نفتی نداشتن، ولی خب توان اجرایشون حتما در نظر گرفتن دیگه.
خب
بازیشون یه سابقه ای داشتن.
نه ایشون که الان به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش انتخاب شدن، قبلا در واقع تو کشتیرانی و دریانوردی کیش بودن. آه. توی در واقع
یه تنی به آب زدن، منظور این که
بله به هر حال یعنی نقش های اینطوری داشتن، اما خب خیلی ها
موضوع رو فراتر از این دیدن. مسئله عضویت در هیئت مدیره ها، یعنی اینکه چطور عضویت در هیئت مدیره های شرکت های بزرگ با چه اصولی تقسیم میشه، چه امتیازاتی برای افراد به همراه میاره. اصلا ما از کیس ایشون هم عبور بکنیم، خیلی از کاربرا گفتن که اصلا ما از ایشون عبور بکنیم، ایشون 4-5 تا بالاخره لیسانس اینا داره، اصلا ما عبور میکنیم از این موضوع، بپردازیم به اینکه این اعضای هیئت مدیره شرکت ها چطور انتخاب میشن، آیا واقعا میتونیم رد بکنیم که عضویت در هیئت مدیره به عنوان جایزه داده میشه به آدما؟ نه، واقعا بارها دیدیم که چطور این عضویت ها که بعضا حتی به ریاست هم رسیده به عنوان دستخوش به اون در رابطه داماد فلانی، خواهرزاده فلانی تقسیم شده. یعنی این چیزی نیست که به هر حال ما بتونیم کتمانش بکنیم.
بله.
خبر در واقع موضوع دیگه ای که خیلی سر و صدا راه انداخته تو شبکه های اجتماعی، حداقل بین اهالی اقتصادی شبکه های اجتماعی، صحبت آقای مسعود پزشکیانه که گفته ویزیت پزشک در ایران 1.5 دلاره، در حالی که تو خارج از ایران 1 دلار میتونی بدی دستشویی و پزشکایی که تو کشور میمونن مجبورن سکه و ارز بگیرن. و بعدم گفتن که
آقای پزشکیان حقوق کارگر ایرانی رو هم همین چیزا راجبش میگه،
نکتهش همینه. خب به هر حال ایشون خودشون پزشک هستن، مدت‌ها در کسوت در واقع اجرایی داشتن تو حوزه وزارت بهداشت، از اون طرف توی در واقع خود مجلس سالها و سالها عضو کمیسیون بهداشت و درمان بودن، یعنی آدمی هستن که خب به هر حال همیشه یک چهره پزشکی داشتن در حوزه سیاست گذاری. اما نکتهش اینه که خیلی اومدن گفتن که ما اصلا چرا داریم دلاری بررسی میکنیم، به قول شما مگه ما حقوق کارگرا رو دلاری بررسی میکنیم؟ اومدن مثلا آقای جبرائیلی که شما خود شخصا هم خیلی بهشون علاقه داری و جزء افرادی هستن که به عنوان طرفداران دلار زدایی به این شکلی که در واقع این گروه میخوان، و از اون طرف حالا به اسم تثبیتیون هم معروف هستن، اومدن گفتن که آقای پزشکیان به جنگ بیاین تلاش بکنین که حقوق همسنفاتون دلاری بشه، بیاین کمک بکنین اقتصاد نان دلاری بشه، در واقع بیاین کمک بکنین که از اقتصاد دلار زدایی بشه. اما
باورم نمیشه اینقدر مصرن.
اما موضوع اینه که خیلی های دیگه گفتن که همونطور که تلاش برای دلار زدایی از حقوق پزشک و بقیه عوامل باعث میشه که اینا از ایران میرن و میرن جایی که حقوق بهتری بگیرن، اما اون چیزی که شما میخواین دلار زدایی بشه به شکلش به روش شما ها، حالا اون دلار زدایی درسته که خیلی وقت داره برای صحبت میشه بحث دیگه ایه. اما به این روش که شما میخواین دلار زدایی بشه اگه از کالاها و محصولات و اینا میشه، همین اتفاق میفته. حالا این قاچاق در واقع مهاجرت نیروی کار، اون قاچاق محصولات بله. و کالاست در واقع. خیلی این بس خیلی داغ شد.
این مرغ اونها یه پا داره، اصلا برای چی باشون بحث میکنه؟
خب یه سری ها روی یه بخش دیگه از صحبت هایشون رفتن درباره این که مجبورن پزشکا سکه و ارز بگیرن، موضوع همون زیرمیزیه که بارها دربارهش صحبت شده. و
من نمیدونم، این برام واقعا سواله و قضاوتی ندارم، ولی گاهی احساس میکنم آقایون فکر میکنن خب به هر حال پزشکا چون 10 سال درس خوندن یا آدمای دانشمندترین سزاوارترند که حقوقهای بروزتر یا دلاری تری بگیرن و یه کارگر لزوماً در جایگاه
موضوع
نیست.
اصلا
اینطور به نظر میاد که یک تبعیضی در این نگاهشون
این بحثا به هر حال وجود داره. اما یادمون نره نیروی متخصص میخواد در هر حوزه‌ای باشه،
بله،
ما با بحران مهاجرتش مواجهیم دیگه. خب ما اون این همه در رابطه با مهاجرت استارتاپی ها، مهاجرت
اساتید دانشگاه،
نخبگان، فنی ها،
حتی فنی های متخصص پزشکا زیاد داریم، بله، ولی یک در واقع تخصص رو یا یک در واقع شاخه رو هم دیدن اشتباهه. یا باید همه رو ببینیم و در نظر بگیریم و ریشه حلش بکنیم، یا اینکه نه باید نگاه تبعیض رو میذاشته باشیم.
من آخرین
مگر اینکه هر کسی بخواد از جانب به نمایندگی از در واقع صنفی که داره کار میکنه بیاد صحبت کنه.
من آخرین نکته رو در تو فضای مجازی بگم، یک توییتی از آقای محسن مقصودی که یکی از چه فعالان رسانه‌ای نزدیک به جریان اصولگرا شناخته میشن هستن، توجه ها رو جلب کرد. ایشون گفتن که این همه بدقولی خودروسازها از کجا ناشی میشه؟ بعد از مهلت 45 روزه تحویل سورن پلاس گفتن که 1 ماه با تاخیر میدیم، 1 ماه شده 2 ماه خبری نشده، الانم میگن بعدا میدیم و اصلا هیچ خبری نیست. این باعث شد که در واقع خیلی یادشون بنازن، یاد ایشون و یاد خیلی از افراد دیگه‌ای که شاید مخالف بحث بورس کالا باشن، یادشون بنازن که وقتی که عرضه خودرو تو بورس کالا انجام می‌شد، فروشنده مکلف به ارائه ضمانت بانکی بود و به ازای هر یه روز تاخیر تو تحویل 25% جریمه می‌شد و به درخواست مشتری بدون هیچ دردسری این جریمه برای مشتری واریز می‌شد. خیلی‌ها یادآوری کردن که شما همه آدما چه بخوان چه نخوان تحت تاثیر تصمیم‌های غلط قرار میگیرن، حتی اگه ازش دفاع بکنن.
بسیار علی، متشکرم. بریم سراغ سروش بهرامی بدون فوت وقت با آخرین های بازار سرمایه طلا و ارز. با هاتیم سروش
سلام، عصرتون بخیر. خب من امروز رو میخوام از بازار ارز و طلا شروع کنم، بازاری که امروز روند صعودی به خودش گرفت و بعد از حالا یکی دو روزی که دیدیم قیمت دلار با یه شتاب نسبتاً زیادی کاهشی شده بود، امروز دوباره با نزدیک شدن به مرز 50,000 تومان روند صعودی به خودش گرفت و اومد الان رسیده به 51,000 تومان. دلایل متعددی هم داره این اتفاق. اگه خاطرتون باشه روز گذشته در مورد این صحبت کردیم که رسانه‌ها مخصوصاً خود رویترز یک ادعایی کرده بود که قرار آتش‌بسی اتفاق بیفته در بین اسرائیل و فلسطین، ولی بعدش دیدیم که توی صحبتی که وزیر جنگ اسرائیل با وزیر خارجه آمریکا داشتن عملا عنوان شده بود که فعلا خبری از آتش بس نیست و قرار حملات ادامه داشته باشه. یکی این موضوع بود. یکی دیگه از موضوعات برمیگرده به بحث بیانیه‌ای که اتحادیه اروپا منتشر کرد در رابطه با تحریم‌هایی که قرار بود 18 اکتبر یعنی فردا لغو بشه و علنا دیگه اعلام شد و تاکید شد که قرار نیست چنین اتفاقی بیفته و یه جورایی میشه گفت اتحادیه اروپا هم انگار زیر برجام زده و ازش خارج شده و گفته شده که ما همچنان اون تحریم ها رو نگه خواهیم داشت. صحبت های رهبری رو داشتیم و همه این اتفاقات دست به دست هم داد تا دوباره ما یک تلاطمی رو توی بازار ارز ببینیم و قیمت ها افزایشی بشه. دلار همین الان حوالی 51,000 تومان داره نوسان میکنه، تقریبا از ابتدای روز تا به الان اگه به تومانی بخوایم بگیم یه چیزی نزدیک به 700 تومان ما رشد رو داریم میبینیم توی قیمتش و یه چیزی نزدیک به 1.5% افزایش
و به صورت میشه که فردا همین روند ادامه داشته باشه.
کاملا به این بستگی داره که خبرهایی که منتشر میشه در چه زمینه باشه. فعلا یه مقداری تلاطم دوباره بیشتر شده در راستای به هر حال ریسک‌های سیاسی که وجود داره. سکه امامی 28,800,000 تومان داره نوسان می‌کنه و طلای 18 عیار هم حدوداً 2,400,000 تومان. رشد طلا یه مقداری امروز بیشتر بوده که برمیگرده به بحث اونس جهانی، با توجه به اینکه اون خوشبینی‌هایی که از احتمال آتش بس وجود داشت میشه گفت یه کنار رفته و اون خوشبینی‌ها از بین رفتن، دوباره قیمت‌ها توی بازارهای جهانی هم افزایشی شده. طلای جهانی تقریبا حوالی 1925 دلار به ازای هر اونس داره قیمت میخوره و این موضوع باعث شده که یه مقداری شتاب افزایش قیمت ها دوباره توی بازار ارز و طلا بیشتر بشه. به بازار سرمایه اگه بیایم، بازار سرمایه امروز یک روز مثبتی رو دوباره سپری کرد، اما نه به قدرت روز گذشته. این موضوع هم دلایل متعددی داشت، از خبرهای حمایتی که به هر حال منتشر شد روز گذشته، یه چیزی نزدیک به 1500 میلیارد تومان تزریق منابع گفته شد که قراره در بازار سرمایه اتفاق بیفته. از اون ور صندوق‌هایی رو داشتیم که پذیرنویسیشون هفته گذشته بود و میتونستن منابعشون رو بیان وارد بازار سرمایه بکنن و همچنین انتشار صورت‌های مالی که کم کم دیگه شروع شده. شتران رو روز گذشته گفتیم امروز و به ملت هم، بانک ملت هم گزارش 6 ماهش رو داد و گزارش خوبی بود، 52 تومان به ازای هر سهم در 6 ماهه که از اون سودی که توی 3 ماهه ابتدای سال شناسایی کرده بود توی فصل تابستون تونسته بیشتر سود شناسایی کنه و عوامل دیگه. اما یکی از نکاتی که هست اینه که خب چرا انقدر میشه گفت کم جون داره ادامه میده کار خودش رو و روند سودی رو، چون ارزش معاملات بازم زیر 4000 میلیارد تومان بود، باز هم خروج پول داشتیم. گفته میشه همچنان به خاطر ریسک هایی که هست، متغیرهایی که همچنان نمیذارن ما آینده مشخصی از وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور داشته باشیم و حتی در بدنه خود صنایع و شرکت ها موجب شده که همه با ترس و لرز اقدام به خرید کنن. من خبرهای شرکتی رو هم اگه بخوام خیلی سریع بگم، یکی از مهمترین خبرهایی که امروز منتشر شد برمیگرده به صنعت خودروسازی کشور و گفته شد که عرضه خودرو در سامانه یک پارچه فروش خودرو از روز گذشته یعنی دوشنبه 24 مهر ماه دوباره آغاز شده، اما با یک تفاوت بسیار مهم و بزرگ، اونم اینه که دیگه خودروسازها مجبور نیستن که محصولات خودشون رو در سامانه عرضه کنن و گفته شده هر خودروسازی اگر مازاد تولید داره و محصولاتش توی دوره‌های گذشته به فروش نرسیده، میتونه الان اون مازاد تولید خودش رو بیاره در سامانه یک پارچه عرضه کنه و یکی از دلایلی که اصلا ایران خودرو و سایپا حضور ندارن تو این دوره از عرضه‌ها همین موضوع هست. و یه جورایی یک مهر تاییدی زده بر پایان فروش دستوری خودرو و میتونه یک قدم برای آزادسازی قیمت خودرو هم به حساب بیاد این اتفاق. یکی دیگه از خبرها برمیگرده به تفاهم نامه‌ای که بین دو شرکت ایران ترانسفو و تامین سرمایه کیمیا لحاظ شده و به هر حال برای همکاری برای تولید و تامین مالی پروژه تولید خودروی برقی هست. میدونیم که خودروهای برقی هم جدیدن خیلی صحبت ازشون زیاد میشه، علاوه بر این شرکت‌ها شرکت‌های دیگه هم هستن. خود مپنو اصلا جایگاه‌های سوخت خودروهای برقی رو راه‌اندازی کرده در سطح شهر تهران و این موضوع به نظر میسه خیلی جدی داره دنبال میشه. یکی دیگه از خبرها هم برمیگرده به تفاهم‌نامه‌ای که سازمان بورس با پلیس امنیت اقتصادی برای مبارزه با جرایم و تخلفات میشه گفت
پلیس امنیت اقتصادی
برای بله برای مبارزه با جرایم و تخلفات بورسی. اینجا هم یک تفاهم‌نامه منعقد شده که به هر حال ما شاهد برخوردهای جدی‌تری باشیم برای متخلفان بازار سرمایه. و یکی دیگه از خبرها هم برمیگرده به صنعت لبنیات و گفته شده که یعنی از سمت سازمان حمایت گفته شده که شرکت‌های بورسی و غیر بورسی لبنی از گرانی مجدد قیمت‌ها منع شدن. به هر حال این حالا شرکت‌ها هم خیلی منتقد بودن نسبت به اینکه ما افزایش هزینه‌های زیادی داریم، باید محصولاتمون افزایش قیمت داشته باشن، ولی اینجا یک دست ردی به سینه‌شون زده شده و احتمالاً ما شاید افزایش قیمتاشون فعلا نباشه.
پیرو سوال شما، پلیس امنیت اقتصادی فراجا زیرمجموعه نیروی انتظامیه که از سال 98 کارشو شروع کرده. در حال حاضر فرماندهش هم سرتی پاسدار حسین رحیمیه و در واقع اون چه که در واقع این پلیس امنیت از سال 98 براش ایجاد شده در واقع اداره مبارزه با جرایم اقتصادی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست و اینکه یک پلیس جدید و مستقله.
بسیار عالی، متشکرم فاطمه، متشکرم سروش.
شبون شما
باعت خداحافظی میکنیم تا فردا.
احتمالاً نباشم انشالله شنبه.
انشالله شنبه.
بله
من... نگفتی
من متاسفم، در خدمت دوستان هستم در جای دیگر.
بسیار عالی، بسیار عالی. براتون در هر جایی که هستین آرزوی خوبه. کجا هستین رو هم بگین
چون مهمه جزء برنامه‌مون.
بر در یک همایشی قراره حالا
پنجمین
من دقیقاً نمیدونم، اگه دوستان توی گوش شما بگن که تیتر اصلی این
پنجمین نشست حکمرانی و حاکمیت شرکتیه با مشارکت دانشگاه شریف.
شما بپرس جایی میخوای بری آقای سروش.
من میگم چش تو داری.
نه دیگه من تیترا رو خیلی دقت نمیکنم، آنچه ماهیت ماجراست رو بیشتر مد نظر.
فردا به صورت زنده از رسانه فردا اقتصاد پخش میشه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر. بله. باهاتون خداحافظی میکنم.
شما برم خدا نگهدار.
خب یه سلام ویژه دارم به اونایی که بعد اولش سلام میکردم ولی حالا الانم میگن ماهی رو هر وقت حساب بگیرید تازه است. به اونایی که به صورت زنده از تلگرام فردا اقتصاد شنونده ما هستن، لطفاً شنیدن ما رو به صورت زنده به دیگران هم توصیه کنید، به این جهت که از وقتشون استفاده بهینه میشه و به موقع تر رادیو فردا اقتصاد رو خواهند شنید. صدای میزی که شنیدید حاصل ضربه پای مانی بشرزاد بود که با قد رشیدش خودش رو رسون به میز فردا اقتصاد رادیو فردا اقتصاد. سلام مانی.
بعد مدت ها
یه بار دیگه سلام بگو، خطت بسته بود جوندار.
سلام، بعد مدت ها دلم تنگ شده بود واقعا برای اینجا.
بسیار عالی. خب ما هم باعث افتخارم.
گزارش اکونومیست این هفته خیلی جالبه، میاد میگه آزمایش هفته کاری دو روزه، این تایتلش
آزمایش هفته کاری دو روزه.
من فن این طرحم،
نمیدونه
هر چی باشه،
فاطمه جزئیاتش رو
نمیدونم. من جزئیاتش رو میخوام بدونم، هیچ، من فقط میخوام دو روز بیام سر کار.
خب آره، ولی گوش کنی جزئیاتش رو شاید خیلی نخوای. گوش کن.
اولش مقاله اینطوری شروع شده، نوشته ما ممنونیم از تیم مدیریت که اجازه این آزمایش رو به ما داد، همچنین شرمنده ایم. یعنی مرسی از اینکه این فرصت رو ما دادید، ولی شرمنده ایم که نتیجه آزمایش اینطوری شد. قبلا این آزمایش شکل گرفته بود. کلا یه نکته اقتصادی جالب در مورد هفته کاری بدونیم که اگه ما سال 1870 به دنیا می اومدیم قبل انقلاب صنعتی، حدوداً هفته کاری ما 70 ساعت بود. الان 40 ساعته تو اروپا. حالا ایران عدد دقیقی من پیدا نکردم، ولی هفته کاری
44 ساعته طبق قوانین تامین اجتماعی، ولی اینکه حالا مفیدش و اینا رو کنند، ولی 44 ساعت طبق قوانین تامین
44 ساعته. و حالا این ایده شکل گرفته بود که بیایم هفته کاری 4 روزه رو امتحان کنیم ببینیم آیا امکان پذیر هست. این همین شرکتی که این آزمایش 2 روزه رو انجام داد، 4 روزه هم انجام داد، نتیجه میگیره. حالا اومد یه آزمایش جدیدی انجام داد، هفته کاری 2 روزه. چجوری بود سیستمش؟ دوشنبه اول هفته انگلیسی اروپایی ساعت 9 شما میرید شرکت، 20 ساعت کار میکنید، بعدش 8 ساعت استراحت میکنید، دوباره 20 ساعت کار میکنید، چهارشنبه ساعت 9 صبح تموم میشه هفته کاری شما. این سیستمی بود که میخواستن امتحان کنن.
اگه بخوایم با مدل خودمون بگیم، میشه شنبه میری سر کار،
20 ساعت کار میکنی، 8 ساعت استراحت میکنی، صبح 9 صبح دوشنبه دیگه کاری شما تمومه. عالیه.
دوشنبه ساعت کاری تمام میری اشغال. حالا یا هر کاری که مد نظر
به خیلی از کارمندا دید مثبتی داشتن به این، یعنی بعد آزمایش گفتن ما
مثل خانم رجبی که میگن عالیه.
چه کارمندایی با این سیستم موافق نبودن؟ کارمندایی که بچه داشتن،
مثل بند
و اون کارمند دقیقاً و اون کارمندایی که بچه داشتن اصلا بعد یه هفته ای که این مدلی شد دیگه از شرکت رفتن بیرون، گفتن ما دیگه نمیخوایم کار کنیم با این سیستم.
چرا واقعا
احتمالاً برنامه
میشه دیل کرد باش. ولی به نظر
اون 20 ساعتی که کار میکنن، خب تو اون بینش بعد بچه رو مثلا ببرن مدرسه بیارن خونه، بچه خونه تنهاست، احتمالاً به دلیل این موانع نتونستن، چون ساعت کاری 9 تا 5 اگه بود خب بچه رو صبح میبردن، حالا ظهر یه مدت 2 ساعتی تنها میمون خونه، بعد برمیگاشن خونه، 20 ساعت دیگه نمیتونن. نتیجهش چی بود؟ اولین نتیجهش این بود که بیدار موندن سخت بود و کارمندا مواد مخدر میکشیدن.
یعنی چی؟ یعنی 20 ساعت اینا باید ممتد کار میکردن؟
آقا اینم
20 ساعت ممتد کار هفته رو باید میبستن دیگه. اون کاری که شما تو 5 روز انجام میدید و باید تو 2 تا 20 ساعت انجام بدید با فاصله کم.
خب آقا معلومه آدمی زاد نمیتونه 20 ساعت پیه
بعد. آقا 5 روز میخوابی دیگه، چی میخوای شما؟ دنبال چی هستی؟
تخمه جون ندادن؟ اشتباهشون همین بوده. اگر ایمیل میزد بهشون میگفت آقا شما باید تخمه شور بدین اینا 20 ساعت و یه تک
آخه مثل که خودشون حواسشون
به فکر بود، دیدنم مواد میکشن دیگه، اومد واسه شون انرژی زاد و همون چیزای مختلفی داد که بیدار مونن، مثل تخمه. آره انرژی زا داد و یه سری تخته کوچیکی هم گذاشت برای اینکه 20 دقیقه دراز بکشن.
آها فکرم تخته بازی کنن. تخت
نه نه تخت خب.
بازی کنن کلا میخوان تو هفته 20 ساعت کار کنن اونم وسطش بازی
40 ساعت دیگه دو تا 20 ساعت.
بزرگترین چالشی که داشت من بهش میگم ناسازگاری با بازار. اتفاقی گفتاد مثالش چی بود؟ یک مشتری ایمیل زد و تو توییتر قوقا به پا کرد که من 49 ساعت پشت خط موندم. چرا؟ چون چهارشنبه مثلا
بفرمایید تو خوشوام بفرمایید.
روزای تعطیل زنگ زده آره و زنجیره تامین آسیب دید. چه جوری؟ مثلا بارا رو می آوردن گفتن ما بارو مثلا میتونیم روز پنجشنبه بیاریم، اینا که دیگه شرکت نبودن مجبور بودن کل کارا رو تو اون مدت کنن. خب یا عالمه ما زنجیره تامین اونا که دو روزه نبود ساعت کاریشون، برای همین این اتفاق افتاد. و تیم فروش جالب بود، تیم فروش گلایه میکرد که مثلا شرکت دیگه موافق نبود دو نصف شب با ما جلسه بذاره.
چقدر بی جنبه.
آره بزرگترین مشکلش همین بود که مشکل هماهنگی بود و خوبیاش هم مثل این که خیلی زیاد نبود، بهره‌وری اومد پایین، تمامی متریک ها رو که می آورد، این شاخص ها رو که می آورد پایین تر اومده بود. اما مثلا میگفتش که بعضی از کارمندا فقط دو روز نیاز بود استراحت کنن و بعضیشون رفتن بیمارستان که ریکاوری کنن از این مدل
عقل‌زده ما بوده.
همه رو خرج دوا دکتر کردن.
و مثل اینکه خیلی جاه طلبان است دو روزه الان، مثل اینکه
حالا نمیشد یه آزمایش عادی تر.
خیلی آره
در واقع خیلی دیگه اکستریمش کردن. یعنی مثلا الان خود مثلا مشمش نمی کشور شکم سیرا اون سمت نروژ و
اولش چی گفتی مشمش
کشورای شکم سیر این سمت اسکاندیناویا اون ورا که من همیشه شادترین مردم هم. من نمیدونم تو اون سرما چطوری حالا میخندن که بماند، ولی اینکه اونا که
شاد
مرسی به ما نگو،
ولی لزوما نمیخندن،
ما خودمون خیلی هم شاد
درونشون شاده.
اما من بله پارامترهای حالا دیگه ای داره، ولی به شوخی اینکه خیلی مردم شاد مثلا میگن که این سنگه امروز از برف اومد بیرون، این سنگه
اگه نه اگه با معیار شما شادترین مردم دنیا ایران.
اهالی تحریریه فردا اقتصاد
اون که اصلا نگه.
اما نه غیر از اون، خب الان ما میدونیم که کشورهایی که حالا توسعه یافتن و مخصوصا کشورهایی که بیشتر خیلی دانش بنیانن، یعنی مسئله‌شون خیلی صنعتی نیست، کشورهایی که خیلی فضاهای مثلا دانش بنیان دارن خیلی دنبال اینن که بکنن روزهای هفته رو 4 روز.
آره
خب یه مثلا لانگ در واقع ویکند بیشتر چیز در واقع طولانی لانگ ویکند داشته باشن، قشنگ یه آخر هفته. من خیلی فارسی کلی کلی کردم.
آره سالها اون
که در واقع یه آخر هفته خیلی طولانیه، خیلی بهره ورانه تری داشته باشن. اما اینکه دیگه ما بیایم اینو بکنیم تو 2 روز بعد نان استاپ هم کار کنیم، یعنی اگر آقای برتراند راسل میاد اونجا یک جزوه‌ای می‌نویسه، یک رساله‌ای می‌نویسه با عنوان در ستایش بتالت نمیاد بگه که خب باشه بیاید مثلا روزا رو کوتاه کنید ولی 40 ساعت تو همون دو روز کار کنید، که میاد میگه کلا کمتر کار کنید، بشر آره باید 4 ساعت مثلا در روز کار کنه به جای 8 ساعت، کلا میگه کمتر کار کنیم به خاطر اینکه بیایم اون تایم رو بذاریم رو توسعه فردیمون، اصلا فکر کنیم، خیره بشیم به دیوار و به جهان فکر بکنیم و کارم بیشتر به بقیه برسه. در واقع اون به نظر میرسه یک نهیبیه به انسان که چته کجا داری میری، کجا رو اصلا میخوای بگی،
میگه شلخته که... درو کن چیزی هم گیره
نه در واقع نه. میخوایم بگیم این که بیاد واقعا تو 20 ساعت بخواد آدم ها رو واقعا اذیت. حالا من خودم گفتم خوبه ولی من منظورم این بود که دو تا 8 ساعت
آره
منظور من این نبود.
منم داشتم به این فکر میکردم که چه مدیریت منعطفی که گفته آره بچه ها بیان این آزمایش
در واقع بکن. خب بس خب، کم تبلیغ شد به نظرت برای شرکتش و...
نه دیگه ما یعنی... که نمیدونیم که.
آره شما نگران اون شرکت و اینا نباشین حقیقتا، ولی جالب بود. ببین یه چیزی، این که میاد میگه که مخدر مصرف کنن اینا، منو یاد این صحبت های که اخیرا هم تو فضای مجازی دوباره داغ شده، شیفت های طولانی دانشجوهای پزشکی در ایران که مثلا هر کدوم یه بار قش کنن، هفته گذشته
بله.
یه رزیدنت اگر اشتباه نکنم اطفال دوباره فوت کرد، یعنی بر اثر فشار کار ایست قلبی که فوت کرد و این اولین نفر نیست.
نه.
تعداد بسیار زیادی گزارش میرسه که این اتفاق افتاده. آقا جان این چیزی که این افراد در یک آزمایش بعضن شاید بشه گفت غیر انسانی آزمایشش کردن در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی ایران در جریانه.
نمیخوان نگاهشون رو مدرن کنن انگار اصلا در نظام پزشکی ما یک سری این ساختارهای نه. سنتی رو تغییر بدن، همون هنوز
خیلی خوش
به همون منوال
آقای بشرزاد
قدیمی. عجب. آقای بشرزاد متشکریم از گزارشت، باهاتون وقتشه که خداحافظی کنیم تا فردا رأس ساعت 18 که میتونید به صورت زنده شنونده رادیو فردا اقتصاد باشید و بعد از اون هم در تمام اپ‌های پادگیر و یوتیوب میتونید ما رو پادگیر اگر گفتم ته ببخشید واجرای مشترک و یوتیوب ما رو به هم ببینید و بشنوید.
در نهایت این که من دقیق تر بخوام بگم برنامه ویژه فردا پنجمین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی هست
بله.
که از ساعت 9 تا 5 و نیم با پنل های متعدد و متنوع برگزار خواهد شد به صورت زنده در فردای اقتصاد، اون رو میتونین دنبال بکنین. این برنامه با مشارکت دانشگاه شریف و پژوهشکده سیاستگذاری در خود دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.
متشکرم فاطمه، خداحافظ.